أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الرابع في إقناعيات من يفيد الطمأنينة في أن النفس من عالم آخر. صفحة 215. اعلم أن براهين تجرد النفس كثيرة، قد ذكرنا طرفا منها في المبدأ والمعاد فليطلب من هناك. إشراق چهارم درباره دلائل اقناعی است که فقط طمأنینه و ظن اطمینان آور برای انسان فراهم می کند. دلائل اقناعی که دلالت دارد بر این که نفس از عالم دیگری است. دلایل اقناعی گاهی خود به درد خطابه میخوره. مثلا انسان داره منبر میره و برای اثبات ادعای خودش از یک دلیل اقناعی استفاده میکنه. برای مخاطب عام هم ظن آور است، اطمینان آور است، اما یقین منطقی برهانی که یقین آور باشد، ضروری باشد، دائمی باشد، به ارمغان نمیاد. ولی گاهی اوقات اقناعیات در علوم به کار میره، مثل علوم تجربی. در علوم تجربی وقتی شخص تجربه می کند موضوعی را، یه وقت این تجربه به مرحله یقین می رسد، همون تجربیات منطقی که جزء بدیهیات به شمار می رن. خب این یقین آور طبق نظر خودم. اما یه وقت تجربه‌ای و آزمایشی که دانشمندان انجام میدن به مرحله یقین نمیرسه، اطمینان آوره، اینو میگن دلیل اقناعی. در علوم هم زیاد به کار میره، مثل تجربیاتی که در طب هست، مثل تجربیاتی که در فیزیک، در شیمی، در زیستشناسی هست. مثلا داروین که 20 سال مطالعه کرد، شواهد جمع کرد، از مناطق مختلف دیدن کرد تا به نظریه ترانسفورمیسم و تبدل انواع رسید، به هیچ وجه نمی گفت من به دلیل قطعی یقینی رسیدم. اما در حد فرضیه هم نبود که بگید توزه به فرضیه داده، نه، فرضیه تو هم با دلیل بود، اما دلیلش دلیل اقناعی بود، ظنی بود، اطمینان آور بود برای خودش. در فلسفه اشکالی نداره گاهی اوقات در بعضی از مباحث فلسفی، مخصوصا بحث علم و نفس، ما از تجربیات کمک بگیریم، این از دلایل اقناعی در علوم کمک بگیریم که برخی از این تجربیات و دلایل اقناعی علمی میتونه برای ما این نتیجه را بدهد که نفس مال عالم دیگری است، نفس مجرد است، مادی نیست. لذا علاوه بر دلایل عقلی که بر تجرد نفس هست، از طریق ادراک و تجرد ادراک و ویژگی های ادراک که ویژگی های غیر مادی است، میشه نتیجه گرفت تجرد نفس رو دلیل عقلی 100% مفید یقین. اما علاوه بر اون میشه از علوم تجربی و طبیعیات و پزشکی کمک گرفت برای اثبات تجرد نفس، برای اثبات اینکه نفس مال عالم دیگری هست. جناب ملا صدا می فرماید که ما براهین زیادی برای تجرد نفس آوردیم که بخشی از اونها رو در کتاب مبدأ و معاد گفتیم. میتونید به اونجا مراجعه کنید. یه بخشیش هم اینجا ذکر کردیم. معلوم میشه که کتاب مبدأ معاد رو ملا صدرا هنوز تمام نکرده، شواهد رو نوشته و این بحثش رو در مبدأ معاد زودتر نوشته، لذا میگه در مبدأ معاد گفتیم اینا رو. حتی ملا صدرا به این صورت نبود که همه این کتابش یک جا بنویسه، لذا به خود به همدیگه ارجاع میده. بعد میفرماید خب یه راه بهتری هم هست برای سالک که بیاد از اغراض طبیعی مهاجرت بکنه، روحش رو تلطیف بکنه، اشتغالات دنیوی و اشتغالات این عالم دنیا رو کنار بذاره. اگر این کار رو بکنه خودش میاب از ذات مجردش رو، یه ذره تجربیه، یه ذره از عالم دنیا به تعلقات عالم دنیا دوری گزینه، تعلقاتش، تمنیاتش، آرزوهای بلند مدتش اینا رو کم کنه، میبینید میابد ذات مجرد خودش رو، میبینید ذاتش، نفسش مکان نداره، حیز و فضا اشغال نمی کنه، زمانمند نیست به معنایی که در جسمیات هست. حتی اگر نفس اشتغالاتش کم بشه، کمتر به فکر تدبیر قوای طبیعی باشه و کمتر نفس از این بدن و قوای طبیعی انفعال پیدا بکنه، به جایی میرسه که نفس میتونه قدرت پیدا بکنه که اجرام عظیمی رو خلق بکنه، انشاء بکنه. من باید خود با یک تصور بکند یک پدیده رو، تصور خلق بکنه. ما تا زمانی که اشتغالات بدنمون زیاده و نفس با بدن و قوای بدن بیشتر حشر و نشر داره، میتونیم صبر ذهنی رو خلق کنیم که بیشتر از این عرضه نداریم. اما اگر اشتغالات کم بشود، انسان میتواند اجرام مادی رو خلق بکنه به اذن الله. مثل اصحاب ریاضات، مرتازهایی که ریاضت میکشن، نفسشون قوی میشه، تعلق به بدن کم میشه، دیگه نفس مشغول تدبیر بدن نیست، سرش خلوته. قوی هم شده میتونه کارهای دیگه انجام بده. اما وقتی همش این نفس به بدن بپردازه، به قوای طبیعی بپردازه، دیگه نفس تو همین دایره محبوسه، بیرون نمیاد. نهایت کاری که میتونه انجام بده اینه که صبر ذهنی رو خلق کنه، بیشتر از این کاری ازش بر نمیاد. پس بنابراین با این که هنوز در این دنیا زندگی میکنه، نفس از بدن جدا نشد، مجرد تجرد خودشو میتونه بیابد و حتی اگر اشتغالات بدنیشو کم کنه میتونه خلق موجودات مادی هم بکنن. بعد یه مثالی همیشون میزنه، میره شما ببین با اینکه این همه شواغل دنیوی دارید، گرفتار مسائل دنیا هستید، ولی وقتی در نعمتهای خدا فکر میکنید، وقتی درباره امور الهی مبدأ و معاد تحمل میکنید، ببینید گاهی خود پوست آدم بلرزه ده، گاهی خود موی بدن آدم سیخ میشه. دیدید گاهی خود مثلا آدم میره کوه، عظمت خدا رو میبینه، مثلا جا میخوره، ای خدا چطور خلق شده، چه عظمتیست. همین بایی که اشتغالات دنیویمون هم کم نیست، خیلی راحت انسان با دیدن نعمتهای الهی این اثر رو بر قلبش احساس میکنه. توجه دارید؟ یعنی از ناحیه باطن یه اثری بر موی و پوست بدنش حتی وارد میشه، بدنش به لحظه میاد، موی بدنش سیخ میشه از عظمت قدرت الهی. همونطور که یه دفعه یه وقتا میبینید مثلا بیرون بر درون ما تأثیر میذاره، یه وقتا مثلا فرض بکنید آدم یک صحنه خیلی مهیبی میبینه میترسه، بیرون بر درون تأثیر بذاره، یه وقتا درون بر بیرون تأثیر بذاره. تأمل در نعمتهای الهی موی بدن رو سیخ میکنه. این نمونه از این مثاله که ببینید یه ذره که نفس نسبت به آلاء و نعمتهای الهی تأملی پیدا بکند چه اتفاقی میفته. یه دفعه انسان روی پوست بدنش، موی بدنش تأثیرش رو میبینه. خب حالا اگر فرض کنید دادم اشتعالات بدنیش رو کمتر کنه، کمتر به قوای طبیعیش بپردازه، ریاضت بکشه، تعلقاتش رو کمتر کنه، چه کاری ازش برمیاد؟ خب اینها دلائل تجربی علمیه. بله حالا اون کسی بگه دلیل یقینی 100% نیست، اما یک دلیل اقناعی مبنی بر این که این نفس ما مالی عالم نیست، چون اگر موجود مادی بود که نباید این حالت ها و ویژگی ها رو داشته باشه. از این گزارش معلوم میشه که ان نفس من عالم آخر. همین عبارت رو بخونید. اشراق چارم فی اقناعیات و دلائل اقناعی است که افاده میکند تمعنینه را، یعنی مفید ظنه. مفید ظنه یعنی انسان اطمینان و آرامشی پیدا میکنه از این دلایل اقناعی، ولی هنوز مرحله یقین نرسید. خب اطمینان پیدا میکنه در چی؟ در این که نفس از عالم دیگری است. همین دلایل تجربیات طبی و علمی و اقناعیات علمی رو شیخ در فصل دوم از نمط هفتم اشارات بیان کرده. از قضا در همونجا هم فخر رازی که شرحی داره در اشارات نقد میکنه شیخ رو که میگه اینا همه دلایل اقناعی هم به درد نمیخوره. خواجه هم جوابش میده، میگه اقناعیات دو نوع هم که اقناعی علمیه، اقناعی خطابی نیست، خلق کردی های فخر. حفظت شیئا و غابت انکه اشیا، خیال کردی که دلایل اقناعی همیشه به درد نمیخوره. نه به درد میخوره، از خودت آقای فقه خیلی جا هم از این دلایل اقناعی علمی استفاده کردی، چون برای فقه طبیعیات و طب هم بلد بوده. نه نه نه، ولی در خطابیات اقناع برای عمومه، یعنی عموم مردم اطمینان پیدا میکنن، اما در اقناعیات علمی متخصصان اقناع میشن. خیلی فرق داره، عالمان اقناع میشن، اطمینان پیدا میکنن. اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون قد ذکرنا طرفا منها فی المبدع و المعاد فلیطلب من هناک. یه بدان که براهین تجرد نفس زیادن، ما بخشی از اینها رو حرفن منها یعنی بخشی از این براهین تجرد نفس رو در کتاب مبدا و معاد ذکر کردیم، پس طلب کن از اونجا، یعنی برو سراغ کتاب مبدا و معاد تا ببینی چقدر براهین تجرد نفس متعدد آمد. بله دیگه، بله همینجا هم دلال یقینی رو گفتیم دیگه. آره گفت الان داره در واقع این دلال اقناعی رو میاره به عنوان تأیید. بله. ول اولا للسالکه، میگه راه بهتر برای سالک این است که یهاجر اغراض طبیعیه، طبیعه، مهاجرت کند از اغراض طبیعی، اهداف مادی، و تلطف سره و لطیف کند سرش را. سر یکی از مراتب نفسه. نفس رو گفتن هفت مرتبه دارد: مرتبه طبیعت، مرتبه نفس، مرتبه روح، مرتبه قلب، مرتبه سر، مرتبه خفی و مرتبه اخفا. هفت مرتبه است. وقت سر پنجمین مرتبه از مراتب نفس است. میگه وقتی از اغراض طبیعی فاصله گرفتید و هجرت کردید و سرت را که پنجمین مرتبه است تلطیف کردید، پنجمین مرتبه وجودی خودت را تلطیف کردید، لطیف کردید، از چی؟ از شواغل هاذر ادنا، از اشتغالات، ان شواغل حاضر ادنا، از اشتغالات این عالم دنیای پست. خب چه اتفاقی میفته؟ لیشاهد ذات المجرده عن الاحیاز و الامکنه، مشاهده میکنه ذاتش را، همین سالک هم در این حالت مشاهده میکنه ذات مجردش را از که تجرد داره از احیاز و امکنه، از از مکانهای مختلف و فضاهایی که اشغال میکنه. خلاصه ذات مجرد از ماده رو درک میکنه، نمی درک میکنه که نفس مجرد. و یتحقق لدعی، نزد او یا نزد این ساله تعقب پیدا میکنه. چی؟ که انهو لولا اشتغال نفسه به تدبیر قواه طبیعیه و انفعالها انهو لکان لها اقتدار علی انشاء الاجرام العظیمه، عظیمت المقدار، الکفیره العدد، فضلا عن التصرف فيها به تدبیر، کما وقع الاصحاب ریاضه. اینجا عبارت داره که به انفعالها انه، اگر ضمیر انهو به بدن برگرده به اعتبار فهم ما از عبارت، یعنی به قرینه‌ای که از عبارت داریم زمین رو به بدن بزنیم، مشکلی نیست. اما اگر منظور قوای طبیعی باشد باید میگفت انها. اما جو دارید این کتاب ما انهو داره، آره، توی این تصحیح بنیاد صدرا انها داره، البته نوشته انها هم نسخه بدلش هست، تو مد شما انها داره، انها باشه بهتره به نظر. میگه این برای ساله تعقب پیدا میکنه که اگر نفس به تدبیر قوای طبیعیه خودش اشتغال پیدا نکند و نفس از قوای طبیعی انفعال پیدا نکند، لولا اشتغال نفس به تدبیر قوای طبیعی و لولا انفعالها انها، اینطور باید باشه. یعنی اگر نفس اشتغال پیدا نکند، مشغول تدبیر قوای طبیعی نشود، به قوای طبیعی نبردازه، قوه باصره، قوه سامعه، به اینجور مثلا همش این موسیقی گوش بده، همش مثلا به این ورور ببینه. نرفتن یه جایی به شهری دیدن امام جماعتی دارن که کوره، انگوشتاش هم قطع کردن، دماغش هم بریدن. گفتن چه امام جماعتی، چه این تو این که ناقص رو بدنه، چه کوره؟ گفت خود چشترونی میکرد کورش کرد. گفتم چرا دماغش قد بریده است؟ گفت که موس موس میکردیم اول دماغش هم بریدن، به انگوشده چرا رو دزدی کرده بود انگوشده هم بریدن. گفتم خب پس چطور امام جماعت شده؟ گفت خب مأمون بشه کار دیگه بکنه، امام بشه بهتره. حالا یک چیزی همه چشلرونی میکنه، همه موسیقی گوش میده، همه زبانش به مسائل دنیاست. دیگه بعضی دورم جمع میشن هی از عالم دنیا و نمیدونم هدفمند کردن یاران ها و گرونی و ارزونی و یه رفیقی داریم میگو خوشا به حالت، من میگو تو باجن آقا همه طلبن دورم جمع میشین لابد بحث علمی اینا، من وقتی باجن آقا همه بازاری هم جمع میشین او از ماه میگه، یکی از داقه ماه میگه، یکی از گوش میگه، اصلا نمیشه بعد نمیشه به اینو هم فکری کرد. بعد کسی که به هر حال همش به قوای طبیعیش مشغوله و نفسش منفعل میشه از بدن، خب بله دیگه نمیتونه به تجرد نفس رو درک نمی کنه. میگه اگر نفس اشتغالی به تدبیر قوای طبیعیش نداشته باشه و انفعال پیدا نکنه نفس از قوای طبیعی، لکان برای نفس اقتداری پیدا می شود بر چی؟ بر انشاء اجرام عظیمه عظیمت المقدار کثیرت العدد. میتونه اجرام عظیمت المقدار کثیرت العدد رو، یعنی اجرامی که هم بزرگن هم به لحاظ کمی بزرگن هم به لحاظ عددی زیادن، به لحاظ کم متصل بزرگن، به لحاظ کم منفصل هم زیادن، میتونه اینا رو انشاء کنه، خلق کنه. آره دیگه، مثلا گاهی خود میبینی حتی خودش رو گاهی خود تجدد امثال ایجاد میکنه، به وجود میاره. فضلن از این تصرف فیا چه رسی بینید که تصرف کنه در این اجرام، تصرف میکنه، مثلا این که میبینید قطاری با سرعت کزار جلوشو میگیره، کار نداره برای او، قدرت نفسه، تدبیر نفسه. کما وقع اصحاب ریاضات، که اهل ریاضت کارشون اینه، فقد جربوا من انفسهم امورا عظیمه، میگه از ناحیه نفس خودش امور عظیمی رو تجربه میکنه، اینا رو مییابد. و هم، یعنی همین عرفا و اهل سلوک و اصحاب ریاضات، بعدو یعنی هنوز فیها زنشعه، با اینکه هنوز این عالم دنیا هستن، اینجور کارهای عظیم رو تجربه میکنن، میبینن، مییابن که در قوای در اجرام عظیمه تصرف میکنن، تدبیر میکنن، خلق میکنن، اونی که توی عالم دنیا هست. فما ظنک که به نفوس کریمه کریمت الهیت عاشقت لانوار کبریائه، چه گمان میکنی تو به نفوس کریمه، یعنی انبیا، اوصیا، اولیا، ائمه، نفوسی که کریمن، الهیان، عاشقن، دلبستن به خدا، عاشق انوار کبریایی حق تعالی هستن، چه گمان میکنم این نفوس؟ اون نفوس مثل نفوس خودتن؟ تو نفوس خودتو میبینی، یه ذره تجربه بکنی، این اشتغالات رو کم بکنی، میبینی یک حقایقی میرسی، توانمندی هایی میرسی، چه رسد به نفوس انبیا و اولیا و اوصیا. من میگه و انت مع شواغلک اذا فکرت فی آلاء الله او سمعت انه یشیر الی الامور الهیه و احوال المعا انظر کیف یقشعر جلدک و تقف شعرک و یهبن علیک هن اذن رفع البدن و قواه و هوا و ذالک لاجل نور قذف فی قلبک من الجنبت العالیه و انعکس اثره الى ظاهر جلدک من جانب الباطن الى عکس ما ینفع الى داخل عن خارج. میفرماید که تو با اینکه شواغل دنیایی داری، انت مع شواغلک، با اشتغالاتی که تو داری، وقتی در نعمتهای الهی تفکر میکنی یا میشنوی کلام خدا را که اشاره داره به امور الهی، مثلا آیه قرآن رو میخونی، دیدید آدم آیه قرآن رو، این ماهر هست، این صوتش اخیراً چیز شده، بعضی آیاتی که میخونی گریه میکنه یا حال پیدا میکنه، آدم اینطوریه دیگه، وقتی این قرآن رو بخونه و بفهمه، وقت میبینی واقعا موی بدنش سیخ میشه، با اینکه اشتغالات دنیاوی مهم کم نیست. میگه وقتی گوش میدید کلام خدا رو که اشاره میکنه به امور الهی و احوال معاد، یعنی معاد مثلا قیامت رو میگه، از مواقف قیامت میگه، سوره واقعه رو مثلا میخونه آدم، انظر نظر کن چگونه پوست بدنت به لرزه در میاد، یخشعر و جلدوک، یعنی لرزه پیدا میکنه پوست بدنتو، و تقف و شعروک، یعنی می ایستد موی بدنت، یعنی موی بدنت سیخ میشه می ایسته، و یحبنو و یحبنو علیکه حین ازن رفع البدن، و یحبن علیکه حین ازن رفع البدن و قوا و هوا، بگی که آسان میشه بر تو کنارگیری بدن، کنار رفض بدن، ترک بدن، ترک قوای بدن، ترک هوای بدن، یعنی بدن و قوای بدن و حال هوای بدن رو کنار میزنی. چرا آدم اینطور میشه؟ دیگه اصلا گویا هیچ تعلقی به دنیا نداره. میگه وذالک لاجل نوره، یعنی به خاطر نوریه که خذف فی قلبک، افکنده شده در قلب تو. از کجا؟ از ناحیه بالا، من الجنبت العالیه، از مقام بلند، من عکس اثر و الى ظاهر جلدک، انعکاس پیدا می کند اثر این نور به ظاهر پوست تو. یه عکسی از آن واقعیت میاد بر بدن تو و پوست بدن تو، انعکاس پیدا میکنه من جانب الباطن، از عالم باطن. یعنی وقتی این نعمت ها رو دیدی و باطن درک کرد، یکم اشتغال دنیا کم شد، پوست بدن میلرزه. یه تجربه دینی برای گریهش میگیره، حال معنوی پیدا میکنه. عکس اون وقتی است که داخل از خارج انفعال پیدا میکنه، یعنی هم بدن از نفس، هم نفس از بدن تأثیر میپذیره، نفس در بدن تأثیر میگذاره در اثر فکر کردن، بدن هم بر نفس تأثیر میذاره، هر دو بر یکدیگر تأثیر گذار. طریق آخر، توی طریق آخر دو نمونه ذکر میکنه. اول جناب ملا صدرا باز برای اینکه تجربه دیگری رو، تجربه علمی دیگری رو به ما نشون بده که عنوان دلیل اقناع برای تجرد نفس. نمونه اولی که ذکر میکنه اینه، میگه نفس و بدن رو شما تجربه میکنی که یه تعاکسانن، این عکس همه. در چی؟ در قوه، در قوت، در ضعف، در کمال، در نقص، اینا عکس همه. هرچه بدن فرسوده تر میشه، سن بالاتر میره، ببین نفس کامل تره، آلات و ابزار بدنی ضعیفتر، چشم سو نداره، دور نداره، نمیتونه ببینه، اما قدرت تحلیل بالا. لذا گاهی خود آدم با بعضی از این بزرگانی که سن سالی از چون گذشته سالها تحقیق و علمی کردن، وقتی میشینه این مطلبی رو که برای اولین بار شنیده براش تعریف میکنی، کلی تشو تحلیل میکنه، ابعادشو میگه، زوایاشو میگه. این قدرت نفسه. من یادم این جلساتی که عنوان کانون طلوع در مؤسسه امام خمینی برگزار میشه، الان هم هست دیگه، تو من نمیرم، ولی اون موقع خب چون ایام دوم خرداد و شبهات و اینا بود، مثلا بس این بنده پروژه دینی کار کرده بودم، تحقیق کرده بودم، نوشته بودم، میگفتن آقا بیا شما این بحث رو در سه چهار جلسه ارائه بدید، چهار پنج جلسه ارائه بدید، که 20 دقیقه حرف میزدیم، بقیه دوستان نقد و بررسی میکردن، ما جواب میدادیم. بعد آقای مصباح که مرتب تو جلسات حضور داشت شروع میکرد به صحبت کرد، بحث کرد، بعد تحلیل میکرد، تجزیه میکرد، یک ابعاد و زوایا رو باز میکرد که برای ما هم تازگی داشت. همون لحظه هم به ذهنش میرسیدم به قدرت تحلیله. خب این نشون میده یه تجربه، یه دلیل اقناعی برای این که نفس غیر از بدنه، غیر از بدنه یعنی مادی نیست، یعنی مجرد است. یه نمونه دیگری که ذکر میکند این است که میگه از کنم خدمتون، موت بدن، اصلا مرگ چه پدید میاد؟ آیا به خاطر اینه که بدن ضعیف میشه؟ وقتی بدن ضعیف شد خود به خود نفس از بدن جدا میشه؟ هی بدن ضعیف بشه، ضعیف بشه، لاغر بشه، لاغر بشه، تا چی؟ تا دیگه کنده بشه. مثل فرض کنید یک پوست میوهی که دیگه کم کم به خاطر جدا شدنش از زیر حالت خشکی پیدا کرده، بعد کنده میشه. اینه، اینو مشایی ها میده. یا نه، نفس است که بدن را رها میکنه، نفس است که بدن را رها میکنه، بدنی که نفس را رها میکنه، یا نفس است که بدن رها میکنه. مولا صدا میگه دیدگاه ما این است که نفسه که دیگه خسته میشه از این دنیا، یه امشه تو این دنیا باشه، میخواد بره، لذا بدن رها میکنه. من اینو مثلا به صورت حالا تجربه دیدم، بعضیا هیچیشون نیست، بلکه خسته شده از این دنیا، دیگه من دیگه باید برم و میره. یعنی یه تجربیاتی هست که اینو تایید میکنه، معلوم میشه این نفس غیر از بدنه. ببین دلیل برهانی کذایی نیست، استدلال عقلی نداره، قیق نداره. میفرماید طریق آخر، النفس و البدن یتعاکسان فی القوت و ضعف و الکمال و نقص. این نمونه اولی که نفس و بدن عکس همان در قوت، در ضعف، در کمال، در نقص. فبعد الاربعین، بعد از 40 سالگی کمالت نفس، نفس کامل تر میشه. زیاد آدم خوبه تا 40 سالگی تحصیلشو تمام کنه، یعنی یه شاگردیش تمام بشه، هر چی استاد هر جا داره بگیره، هر جای دنیا. دیگه از 40 سالگی به بعد بیشتر متمرکز بشه روی تأمل و تحقیق و تعمق و تبغل در علم که بتونه به نوآوری برسه.
یه تکار
کنم
گفته
که
بچه
نه دیگه، نه تو سن کل لذایشون میگه تو سن 40 سالگی کمالت نفس و کلت الاله، یعنی آلات بدنی و جسمانی فرسوده میشه، کلال پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. دوری کودکی هم بدن ضعیف، هم نفس ضعیفه، هر دو ضعیفه. مورد دوم، نمونه دوم، وقد علمت من طریقتنا، شما دانستی از طریقه ما، مذهب ما این است که مرگ در اثر ضعف بدن نیست، مرگ در اثر رها شدن نفس است از بدن. یه بدن همیشه فرمانبر نفسه، مگر جرأت داره بدن بگه من دیگه کار به نفس ندارم، میخوام جدا بشم؟ نه نه، بدن ابزار نفسه، فرمانبره، جزء سربازان نفسه. یعنی چی بدن رها میکنه نفس رو؟ مگر دست خودشه؟ نفس است که بدن رو رها میکنه. مثل که تا لباس تنتون است، لباس میگه من دیگه نمیخوام تنت باشم، شما هستید که میگه من این لباس رو نمیخوام، لباس دیگه میخوام بپوشم. میگه طریقه ما این است، ان عروض موت البدن به طبع، عروض موت بدن به طبع، یعنی موت به طبع، این به طبع متعلق موته، چون موت یا طبیعیه یا غیر طبیعی. ما رو بحث موت طبیعی، موت های غیر طبیعی فجعی رو کار نداریم، یا خوشا تصادفی پیش میاد، نه اینو الان از بحث ما خارجه. موت های طبیعی، مرگ های طبیعی، عروض موت طبیعی بدن به خاطر چیه؟ طریقه ما میگه لعجل انصراف نفس انهاز نشأه الال انتشاعه به نشأت انسانیه. خاطر اینه که نفس از دنیا انصراف پیدا میکنه به انتشاع به نشأه ثانیه، یعنی به سمت عالم قوت میره، به این سمت میره که موجود کند نشعه دوم رو، میخواد نشعه دوم رو که قوی تر است برسه، از این عالم بره عالم دیگر. فکلال البدن، فرسودگی بدن، منشأه فعلیت نفسه و تفردها به ذاتا. منشأش یعنی منشأ این کلال بدن چیه؟ چرا بدن فرسوده میشه؟ میگه فعلیت نفسه، نفس فعلیه رسیده دیگه به بدن محل نمیگه، خسته شده از این بدن، بیشتر علاقمند به اون عالمه، لذا نفس فعلیت پیدا میکنه، بدن فرسوده میشه و تفردها به ذاتها، یعنی تفرد نفس به ذات نفس، نفس استقلال پیدا میکنه، بدن رو رها میکنه. البته لازم نیست حتما وقتی به مرحله تجرد تام رسید این کار رو بکنه، نه، یعنی این نفس در مرحله مثلا فرض بکنید امون تجرد اولیش فعلیت پیدا میکنه، همه فعلیت براش بسشه، بستگی به اشتهاش داره، بستگی به اشتهاش داره. اگه به اون مرحله اول به فعلیت رسید بدن راه میکنه، اگه مرحله دوم به فعلیت رسید ممکنه بدن راه، یا فعلیت سوم میرسه تجرد تام میشه، یه وقت تجرد طبیعیه، یه وقت تجرد مثالیه، یه وقت تجرد عقلیه، هر در هر یک از این مراحل به فعلیت رسید میتونه بدن رو رها کنه. بعدش اشکالی میگیره و جوابی که مسئله خب خرفتی که در هنگام پیری برای انسان پیش میاد، آیا این نقض دایما رو نداره؟ که انشاءالله در زیبت توضیح میدم که نه نداره. صلی الله علیه و محمد.